مهمانی که امروز در خدمتشون خواهیم بود و ارتباط ما باشون برقرار شده، مهمان بسیار ارجمندی است که در آستانه 14 بهمن ماه روز فناوری فضایی افتخار رو داریم که همراه با این دانشمند برجسته کشورمون همراه باشیم. یکی از فرزندان خیام و خواجه نصیر هستن که در مجموعه تحت مدیریتشون در سازمان فضایی کشور حماسه دیگر آفریدند و ایران رو وارد فصل نوینی از فعالیت‌های فضایی کشور کردند.
بله،
افتخار می‌کنم از اینکه گفتگو کنم با جناب آقای دکتر حسن سالاریه، رئیس محترم سازمان فضایی کشور. سلام، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت دوستان گرامی در استودیو و شنوندگان محترم برنامه شما.
خیلی متشکرم آقای دکتر. آقای دکتر، تقریباً چند ساعتی هست که اخبار بسیار امیدوار کننده و شیرینی رو از زبان دوستان در سازمان فضایی کشور شنیدیم در رابطه با بحث ورود ایران به مدار بالاتر در فضا. در رابطه با این خبر و اینکه ما همزمان 3 ماهواره ایرانی رو با ماهواره بعد سیمرغ به مدار 450 کیلومتری سطح زمین فرستادیم، برای ما بیشتر صحبت بکنین. ضمن اینکه در لابلای گفتگو با حضرت عالی هم تلاش میکنم که اطلاعات بیشتری در رابطه با مدارهای زمین و آنچه که در جغرافیای زمین و خارج از اون و در فضا وجود داره هم برای شنوندگان بیشتر صحبت بکنم. در خدمت شما هستیم.
بله، همونطور که فرمودین، الحمدلله سحرگاه امروز اتفاق بسیار میمون و مبارکی برای صنعت فضایی کشور اتفاق افتاد. نامون هم ترتیب موفقیت آمیز ماهواره بر سیمرغ و مدارگذاری 3 ماهواره تحقیقاتی، ماهواره مهدا، ماهواره کیهان و ماهواره هاتف در مدار بیضوی با نقطه حدیث 450 کیلومتر و نقطه اوج 1100 کیلومتر حدوداً در واقع بود. و خب این اتفاق مهم از چند جنبه برای متخصصین صنعت فضایی بسیار ارزشمنده. اولا خب یک تست موفق ماهواره بر سیمرغ هست که خب در طی سالهای گذشته مراحل تحقیقات توسعه‌اش طی شده بود و امروز شاهد بودیم که اولین عملیات مدارگذاری موفق توسط سیمرغ اتفاق افتاد. مدار هم خب مدار جدیدی بود، ما مدار در واقع بیضوی با نقطه اوج 1100، نقطه حدیز 450 رو برای اولین بار بود که ماهواره درش قرار دادیم. پرتاب چندگانه اتفاق افتاد، یعنی مدارگذاری چندگانه، یعنی بیش از یک ماهواره در مدار تزریق شد. و خب از جنبه در واقع خود ماهواره‌ای هم خب 3 ماهواره، ماهواره دقیقاتی هستن، همسه از کلاس ماهواره‌های مخابراتی، البته با کاربردهای خاص خودشون. ماهواره مهدا در واقع با هدف توسعه و تثبیت فناوری‌های فضایی بومی توی کشور پرتاب شد و سیستم‌های مختلف این ماهواره و خود ماهواره که توسط پژوهشگاه فضایی ایران طراحی و ساخته شده در این در واقع مدارگذاری مورد تست و آزمون قرار گرفت و قرار می‌گیره و طی روزهای آتی تا پایان عمر این ماهواره ما به تدریج روزانه با این ماهواره در ارتباط هستیم و فناوری هایی که توسعه پیدا کردن رو میتونیم به راحتی ارزیابی بکنیم از روداده های دریافتی و در اصلاح طراحی های آتی و همچنین اثر تشعشعات فضایی به کمک معمولی دوزیمتری که در این ماهواره قرار گرفته روی عمر تجهیزات فضایی قابلیت ارزیابی داره.
بله.
دو تا ماهواره نانو ماهواره دیگه هم که پرتاب شد، هر کدومشون با کاربری در واقع توسعه دانش افزایش دقت ناوبری محلی، یعنی ماهواره کیهان و ارتباطات با هدف توسعه در واقع منظومه های IoT یا اینترنت اشیا
درسته
ماهواره هاتف در واقع مورد آزمون قرار.
پس به نوعی میتونیم بگیم که این کمک میکنه به هم زیر ساخت های توسعه اینترنت در داخل کشورمون، حالا
اینترنت
اشیا در داخل
باند باریک.
بله.
که حالا کاربری خاص خودشو داره برای هوشمندسازی و برای بله. ارتباطات از راه دور بسیار توی در واقع صنعت آتی کشورمون و حتی صنعت فعلی ما هم مورد استفاده
قرار. بله. آقای دکتر سالاری، ما توی مدار زمین 4 تا مدار داریم که لئو، مئو، ژئو و هئوس. الان اگر بخواید دقیق تر بگین که ما در کدام یک از این مدارها هستیم، کدوم رو نام میبره؟ آیا وارد مدار
لئو بیضوی هست؟
بله.
که در واقع ما در پرتاب‌های آتی باید نقطه در واقع اوج رو بالاتر ببریم، که با اضافه کردن تراسترها یا موتورهای پیشران مخصوص به تدریج مدارهای دایروی ارتفاع بالا رو بتونیم بزنیم. معمولا یکی از مسیرهایی که برای رسیدن به مدارهای ارتفاع بالا در طی میشه به تدریج تبدیل مدارهای دایروی بیضوی، بیضوی به دایروی و افزایش ارتفاع به کمک وارد کردن این پارسا یا اون در واقع نیروهای پیشران لحظه‌ای هستش به ماهواره که به نوعی مدار بیضوی ما به تدریج تبدیل میشه به یک مدار دایروی ارتفاع بالا، که این یکی از اولین مدارگذاری هایی بود که اتفاق افتاد. ما همچنان که شاید برخی از شنوندگان محترم مطلع باشن در کشور در واقع در حوزه بلوک های انتقال مداری فعالیت های متنوعی رو میکنیم. سال گذشته یک پرتاب زیر مداری بلوک انتقال مداری داشتیم که با همین نیت در واقع توسعه پیدا میکنن و این بلوک های انتقال مداری ماهواره هایی که درشون قرار میگیرن از طریق وارد کردن روشن شدن موتورها و وارد کردن ضربات در نقاط در واقع به صورت خاص اوج میتونه ماهواره رو مدارش رو درسته. به تدریج ارتفاعش ببره بالا. مثلا ما مدار 450,100 رو میتونیم بکنیم 1000-1100 دایروی و بعد دوباره مدار بیضوی بشه با یه حوج ارتفاع بالاتر و همین تدریج دیگه برسیم به مدار. ما اولی کلا مدار 450,100 توی منطقه مدارهای لئو قرار میگیرن، اما به هر حال میدونید که یکی از شلوغ‌ترین و پرکاربردترین مدارها در حال حاضر مدارهای در واقع لئو یا مدار ارتفاع پایین هستن، به دلیل که خب ماهواره‌های سنجشی بیشترین کاربرد و بیشترین محل قرارگیریشون تو این منطقه هستش. علاوه بر اون ماهواره‌های مخابراتی وقتی به صورت منظومه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرن پس تو این مدارها.
بله آقای دکتر، الان با پرتاب این ماهواره‌ها ایران چندمین کشوری است که در این ارتفاع داره ماهواره به فضا پرتاب می‌کنه و برنامه شما برای توسعه این فناوری و رسیدن به ارتفاع بالاتر چه خواهد بود در تیزه؟
ما تو حوزه پرتابگر خب معمولا جزء 10 تا اول، البته 10-11 تا حالا کشورهای دیگه هم به تدریج دارن ورود میکنن به حوزه پرتاب، ولی عموما تو این مجموعه قرار گرفتیم. ما اون چیزی که برای اون خیلی مهم هست یکی افزایش قابلیت اطمینان پرتابگرامونه، یعنی پرتابگرای ما به تثبیتی برسن که دیگه به صورت کاملا تجاری و بدون خطا و بدون بیشترین قابلیت اعتماد ماهواره رو در مدار قرار بدن. توی این شرایط که قرار میگیریم دیگه ما قابلیت ارائه خدمات تجاری خواهیم داشت و این خب یه بخشی از صنعت فضایی رو ما رو میتونه تغذیه بکنه به لحاظ منابع مالی. موضوع دیگه که ما تو پرتابگرامون داریم کار میکنیم افزایش قابلیت حجم جرم‌های بالاتر، حمل جرم‌های بالاتر هست.
درسته.
الان ما تو جرم‌های هرهوش 600 کیلوگرم، 250 کیلوگرم به تثبیتی داریم میرسیم یواش یواش و در آینده به در واقع تن و جرم‌های 1000 کیلوگرم بالاتر رو داریم برنامه‌ریزی می‌کنیم.
بله. آقای دکتر، سال 84 15 اسفند 84 آغاز فرایند تولید ساخت اولین ماهواره کشورمون بود که به دست توانمند متخصصان ایرانی شروع شد به ساختش و فکر می‌کنم حوالی سال 87 هم ما در سالگرد 30مین پیروزی انقلاب اسلامی شاهد پرتاب این ماهواره بودیم. چندین ماهواره دیگه هم پرتاب شد، موفق آمیز بود، بعضن با خطاهایی هم روبرو شدیم، اما در نهایت ایران امروز به جمع چند حالا شما اشاره کردن 10 یا 11 کشوری در جهان داره میپیونده که میتونه ماهواره به سمت آسمان بفرسته و نیازهای خودش رو در حوزه‌های مختلف تامین بکنه. این فناوری رو اصلا چگونه تونستیم بومی بکنیم و آیا این فناوری رو قابلیت این رو داریم که بتونیم توسعه بیشتری بدیم و به سمت این بریم که ماهواره‌ها و یا ایستگاه‌های فضایی رو هم در سطح بالای جو داشته باشیم و یک ایستگاه فضایی هم به نام خودمون بتونیم ثبت بکنیم؟
بله، 100% من اعتقاد قلبیم هستش که به هر حال توانمندی در واقع متخصصین و دانشمندان و مهندسان ارزشمندی که تو ایران وجود داره به مراتب بالاتر از اون چیزی هستش که الان ما در خروجی داریم میبینیم. ما در نقطه شروع قرار گرفتیم، هرچند پیشرفته خیلی خوب اتفاق افتاده و ما به هیچ وجه از این پیشرفتامون در واقع مغرور نیستیم، به هیچ وجه این پیشرفتا رو کافی نمیبینیم. ما در ابتدای یک مسیر هستیم، ما باید فاصلمون رو توی این تکنولوژی با کشورهای دیگه، با کشورهایی که جلوترمون هستن کم و کم و کر بکنیم و جلو بزنیم ازشون و حتما از کشورهای دیگه هم فاصلمون انقدر زیاد بکنیم که بتونیم به راحتی خدمات فضایی بهشون ارائه بدیم. رسیدن به در واقع پرتابگرهای با جرم بالاتر، ماهواره‌های سنگین، به چیز کاملا دستیافتنی هستش. در برنامه 10 ساله فضایی کشور برنامه بسیار منسجمی وجود داره برای این حوزه، هم در توسعه ماهواره‌ها، ماهواره‌های سنجشی مخابراتی و هم در حوزه پرتابگرهای سوخت جامد و سوخت مایع و ترکیبی. و انشاءالله اگر مطابق برنامه حرکت بکنیم باید بتونیم انقریب به اجرام هلوهوش 1000 کیلوگرم تو مدارهای لئو برسیم. زمانبندی ما یه زمانبندی بسیار دقیقی هستش، البته ممکنه در برایندهای تست و تحقیق و آزمون جاهایی هم دچار توقف بشیم، توقفایی که کاملا طبیعی عادی هستش. به هر حال مسائل تکنولوژیکی بسیار بسیار هایتکی وجود داره که ما به دلایل مسائل تحریمی خیلی دستمون باز نیست که این مسیرها رو با کمک سایر کشورها بریم. عملا صنعت فضایی ما یک صنعت کاملا بومی هستش و لذا باید با صبر و طاقت و تحمل و خسته نشدن و انجام تست های و تکرار تست ها به کرات انشالله برسیم به اون نقطه.
آقای دکتر میخوام در حدود یک دقیقه برای ما این رو تشریح بفرمایید. چند ساعتی بیشتر نیستش که این پرتاب موفقیت آمیز اتفاق افتاده. رسانه های بین المللی و برخی از کشورها واکنش های متفاوتی رو داشتن نسبت به اقدامی که انجام شد و این موفقیتی که ایران کسب کرده. برخی خب ابراز خوشحالی کردن، تبریک گفتن و برخی دیگر هم خب به نوعی واکنش نشون دادن، موضع منفی نشون دادن و اون رو تقبیح کردن که این پرتاب انجام شده. فکر میکنید چرا عده‌ای نگران هستن و اصلا کاربرد این فضا، این ماهواره‌ای که به فضا فرستادیم و اصلا میتونه کاربرد نظامی هم داشته باشه؟
کلن حوزه هایی که با تکنولوژی بالا هستش، کشورهایی که صاحب این تکنولوژی هستن، خیلی بعید و دور و محال هستش که این تکنولوژی و این دانش رو به راحتی در اختیار سایر کشورها بذارن.
میخوان انحصاراً در اختیار خودشون باشه و یکی هم دست حالا به دستش میرسه میخوان جلوشو بگیرن یه جوری.
بله ببینید، فناوری جدید قدرت آفرینه. بله. فناوری جدید ثروت آفرینه. فناوری جدید تعیین کننده در واقع طرف برنده در تمام معادلات و تمام معاملات بین‌المللی هستش. اقتصاد اثر مستقیم میذاره در واقع موقعیت کشور در تصمیم گیری ها اثر مستقیم میذاره. طبیعتاً کشورهایی که سالها در این حوزه ها کار کردن و جلوتر از کشور ما هستن به این آسونی، یعنی این آسونی که تقریبا اعتقاد بنده محاله که بخوان فناوری رو در اختیار کشور دیگه‌ای بذارن، خب طبیعتاً وقتی همچین اتفاقی میفته یک امر بدی و تازه‌ای هستش برای کشورهای دیگه، هم ترغیب کننده هستش برای اینکه خیلی کشورهای دیگه این مسیر رو در واقع پیش برن و هم بازی رو، میدان بازی رو عوض میکنه. طبیعتاً تو تصمیم گیری ها به گونه دیگه‌ای میشه تصمیم گیری کرد، به گونه دیگه‌ای میشه عمل کرد. به لحاظ اقتصادی حوزه های جدیدی رو، درهای جدیدی رو به روی کشور میتونه باز بکنه که اینا هر کدومش ساعت‌ها میشه راجع بهش صحبت کرد و بحث کرد. و خب خیلی طبیعی هستش این واکنش‌های منفی که میدن. واکنش منفی هم خب به هر دلیلی طرفی بهانه غیر متعارفی که در حال حوزه فضایی و حوزه‌های هایتک حوزه‌ای هستش که ما برامون یک باید هستش و باید این مسیر رو طی بکنیم بدون شک و تردید، چون در غیر این صورت حاکمیتمون، در غیر این صورت نقش آفرینیمون در جهان، در غیر این صورت مدیریتمون در حوزه‌های حساس و در واقع استراتژیک حتما زیر سوال میره و ما این مسیر رو انشالله به قوت و قدرت
ان شاءالله. وجود چنین فناوری میتونه قدرت رو در میدان برای جمهوری اسلامی ایران تقویت بکنه و ما بتونیم چانه‌زنی بیشتر و بسیار قوی‌تری از آنچه که امروز در عرصه بین‌المللی داریم در مواجهه با استعمارگران خارجی داشته باشیم. دانشمندان ما و فرزندان خیام و خواجه نصیر در این مسیر و در ساخت این ماهواره بسیار تلاش کردن. به همه این گمنامان عرصه علم و فناوری کشورمون تبریک میگیم. برای شما ما دکتر سالاری رئیس معتمد سازمان فضای کشور هم آرزوی موفقیت میکنیم و امید به این داریم که بتونیم هر روز اخباری بهتر، بیشتر و حاوی توسعه فناوری در صنعت فضایی کشورمون باشیم. باز هم از شما سپاسگزارم و
تشکر می‌کنم.
قربان شما، وقت شما بخیر باشه. خداحافظ.
سلام باشین.
خداحافظ.